بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. درخت. ببینید اینجا نمیذارم حالا بشیم. ببینید اینجا در این مسئله که دیر گفتیم مرحوم هستم خودم آقایون نگاه کردید با اینکه ازش میخواستیم بگذاریم، مرحوم آسمان کاظم رحمت الله علیه جواب این اشکالی که کردم که اجاره باید تملیک منفعت باشد نه این و موجب استهلاک این نباشد، در عرف ایشون میفرمان که عرف در اینجور چیزا اعیان منفعت حساب میکنه. بر میوه درخت یا مثلا فرض بگیرید که بر لبن گوسفند اوست میگه منفعت، میگه مثلا این گوسفند امسال ما منافعی داشته، شیر داشته، پشم داشته، اینا رو منفعت حساب میکنه اور. یا مثلا میگه این باغ امسال برای ما خیلی منفعت داشت، این همه میوه ازش بردیم. پس عرف وقتی که این اعیان رو منفعت حساب میکنه این دیگه مانعی نداره، با اجاره سازگاره، اجاره تملیک منافعه و اینجا این منافعی باغ مال طرف شده. این جواز که مرحوم حسن کاظم داده ما عرض کردیم این اشکال واضحی داره، برای اینکه اونی که آقایون میگن که در اجاره بایستی تملیک منفعت باشد نه این، منفعت و آقایون قسیم این قرار میدن، منافع مثل خونه سکونت منفعتشه، یا مثلا فرض اتومبیل او سواری منفعتشه. این و منفعت و قسیم هم وقتی قرار دادیم دیگه شما نمیتونید بیاید بگید که این منفعته. بله حالا ما به این انتفاع میبریم، اون وقت در اجاره معتبر دونستن، حالا اون که ادعا اجماع کردن که بایستی که انتفاع به این باشد به جوری که خود این از بین نرد و باقی باشد، مع بقائها اینو رکن میگیرن. و رضا اگه چنون چه یک کسی بگید من این نون رو اجاره دادم به شما برای که بخوری، چون انتفاعش به خوردنه ایست. اما یه فرض کردیم یه جا نون انتفاعی غیر از خوردن داره، مثلا یه جا میخواد یه جلسه ای بیچنن. گاهی از اوقات سابق برای ما اسپانیا مثلا که میگفتن اسپانیا مجلسی که درست میکنن مثلا مجلس عقدی یا مجلس عزایی، این شیرینی ها و این چیزا رو و میوه ها رو همچین جوری میچینن که اگه یکیشو بخوای برداری تمامش میریزه، و این فقط همون فایدهش این است که آرایش مجلس باشه. و بسا گاهی بخواد مثلا یه شیرینی فروشی میگن مثلا شما این شیرینی ها رو تنظیم کن بیار تو مجلس، که بله میگن چقدر این مجلس شیرینی بود، اما اینا رو از اون شیرینی فروشی مثلا آوردس و مجلس و آراستس و بعدم یه برمیدارد مثلا تنظیم میگیرد و کرایش رو میگیرد مثلا. حالا این مسئله باشه یه واقع نمیدونم. حالا اگه فرض کردیم یه جایی نون و شیرینی و اینجور چیزا برای آرایش مجلس و زینت مجلس، ای اون وقت اشکال نداره اجارش، اجاره میده این شیرینی رو یا این اونو برای یا این میوه ها رو برای آراستن مجلس. اما اگر اجاره بده با خوردن، این اجاره صحیح نیست. وقت بنابراین در این جایی که باغ رو اجاره میدی برای میوه، انتفاعی به خوردنه. اگه برای تفریح باشه، اگه کسی میخواد باغ میوه چون خودش یه زیبایی داره، ای باغ و اجاره میدهیم که بیا تفریح کنه، گردش کنن، و انتفاعش انتفاع تفریحی باشه نه خوردن میوه، این مانعی نداره. اما بخواد مثلا این مانعی نداره اما بخواد مثلا ماله ها رو بخورد، این صحیح نیست. این اشکال بده. من
باغ اجاره میدم برای خوردن میوه، بس خود از میوه
خب رعیت ها نه همین ما بس نه خیلی خونم به این رعیت ها میره یه موجود هم میان بسن همین کار رو میکنن. امسال الان مثلا باغ پر گلابیه، مثلا میاد یه بیه باغ گلابی رو ما اجاره دن، این اجاره صحیح نیست. ما میگیم اونی که اشکال کردن بزرگان، گفتم فرق ما بین فرق ما بین بی و اجاره این است که بی تملیک من اینم، اجاره باید تملیک منفعت باشه. منفعت و این قسیم هم قرار میدادم. وقتی که قسیم هم قرار دادی این دیگه شما نمیتونی بیای بگو ما بعضی از اینا رو عرف بهش میگه من
درست همتر قابله
من فرض نیستی یه اسم منفعت نیست نیفهمم من میدم منفعت عوام بهش میگن، ما عجما بهش میگیم. اما اون میفهم باز او اینه باید. میگن که باید اجاره جوری باشد که تملیک این نباشد، تملیک منفعت باشد. اینه دیگه با میوه اینه. خیلی خواهد بگذاره میم از کم اجازه بفرمون اینجا بدون شما اجازه بفرمون. اونی که اشکال بوده در ذهنتون این بوده که فرق ما بین بی و اجاره به اینه که این مملک یعنی بی سبب تملیک اینه، اجاره تملیک منفعته. پس این منفعتی که مقابل این ذکر میکنم باید غیر این باشد. انتفاع یعنی بهره بردن، بهره بردنی که با بقاء اعیان باشه، این باقی ازش بهره ببریم. اگر چنون چه شیرینی ها اگر شیرینی ها رو میذارید باقی باشد و نگاش بکنیم لذت ببریم، این انتفاعه. اما اگر میخواید بخورید این باید این مال شما باشه تا بخورید، پس بیعه. حالا میرن اینه، آخه میرن اینه. حالا اجازه بفرمون از آیان ما حالا کتاب اجاره نمیخون، ما به مناسبت اینجا ذکر کردیم. منظور نیست که اینی که آقایون داشتن دیروز میفرمودن که خب بله عرف میگن منفعت، این فرمایشی که مرحوم اصفهان کاظم گفته. اما به مرحوم اصفهان کاظم باید گفت که اونی که فقها اینجا عنوان کردن گفتن فرق ما بین اجاره و بی اینه که بی سبب تملیک این میشه، اجاره سبب تملیک منفعت. این منفعت اینجا یه چیز قسیم این باید غیر این باشد. بهره بردن ببین آقا، بهره بردنی که این میونه از بین نره. اگه نونو میخوری اینا بهره بردن هست، اما اونی که به خوردن صحیح نیست. اگه نگاش میکنی و لذت میبری پوز میدی باش مثلا، اینجور چیزا انتفاعی که این از بین میبره. گفتن اجاره مستلزم تملیک منفعته، یا به فرمایش مرحوم آقای بورژردی انتفاع با بقاء این منطقه مرحوم آقای چلا بود دسته من خیلی بخواه بعد نباید این خیلی باید این از بین نره. اینجا عرض کرده مرحوم اجازه بفهم. حالا اینجا جواب هایم که حالا گفته بودن ما دیگه گفتیم یه تکرار نکنم. غرضم این اشاره به فرمایش مرحوم اصفهان کاظم بود که این جوابی که مرحوم اصفهان کاظم دادن فرمودن عرف مردم میوه درخت رو میگن منفعت، لبن گوسفند رو میگن منفعت. میخواستیم بگیم این غیر منفعتی که ما میگیم عرف مردم غیر نیست که فقها ها میگن. فقها ها منفعت رو قسیم این قرار میدن. پس به نظر اونا باید جوشید این میونه از بین نره. حالا جواب آیت الله خویی دا اینا درست باشه اون کار نداره. حالا گذشتیم از این، ببینیم بیا از مسئلمونو بحث کنیم. اینجا ما گفتیم که کلمات بزرگان اینجا نقل کردیم. بعضی از آقایون فرقون فرموده بودن که مثلا فرض بگیرید خیلی به کلمات اهل سنت مثلا اهتمام داده میشه، مثل اینکه اونا رو بیش از کلمات بزرگان شیعه هم ده. اولا اینجور نیست که ما کلمات اهل سنت رو بیشتر اهتمام بدم، ولی اگر ما بخوایم در مسائل ریشه ای بحث کنیم، بالاخره اونا کلماتی دارن و بسا کلمات اونا در کلمات فقهای ما راه پیدا کرده، خیلی جا ما ناچاریم این رو بحث کنیم از این جهت که بگیم خلاصه نباید خیلی بهش اعتماد کرد. مثل همون روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که شما دیدید شیخ در خلاف در مسائل زیادی به این روایت تمسک، علامه در تفسیر و منتهی تمسک میکنه، بزرگان دیگه تمسک میکنن، دیدید صاحب تنقید اصلا تکیهش به همین روایت بود. خب ما این رو باید بحث بکنیم که ببینیم ریشه این روایت کجا بوده. ریشه این روایت مال اهل سنته، تو مسند احمد حنبل داره، جاها دیگه نداره، جاها دیگه کلمه اکل داشت. در مسند احمد حنبل هم 3 جا روایت بود، 2 جاش کلمه اکل داشت، یکیش کلمه اکل نداشت. پس اصل روایت اینه. حالا شیخ علیه الرحمه چون در خلاف چندا به ای تمسک کرده، بعدم بزرگانم که متأخرین باشن دنبال شیخ اومدن، این روایت هم کم قداستی پیدا کرده. خب ما بایستیم ریشه این روایت رو پیدا کنیم تا بگیم اون قداستی که شما سیحال بکنیم نداره روایت بی ریشه ای. و شما آخه تشریف نداشتید، ما بحث کردیم گفت خلق این روایت اجاد. این روایت از ابن عباس فقط نقل شده، در کتب صحاح عامه هر چه نقل شده سنن ابی داوود و جاهای دیگه با کلمه اجر بود، فقط مسند احمد هم بل 3 جا روایت رو ذکر کرده، باز 2 جاش عکل داشت، 1 جاش عکل نداشت. اینا ممکن از قلم افتاده باشه کلمه عکل، این زیاده خلاف قاعده، این احتمال کلمه عکل اونجا از قلم افتاده باشه. روایت ابن عباس است و همان که نقل کردن با عکل نقل کردن غیر از 1 جا. وقت بعد چون در کتابای ما اومده، کم کم این محور استدلالات فقها شده. ما اگر بخوایم در مسائل ریشه ای بحث کنیم، ناچاریم کلمات اونا رو بیاریم. قاطی شده و خیلی جا کلمات اونها تو خلاف شیخ اومده، در مبسوط شیخ اومده، در تذکره، در منتها، نمیگندم مال اوناست، ولی برخره از کلمات اوناست. پس ما باید بگیم بابا این پایش اونجا بوده، خیلی اساس نداره. گاه از اوقات یه چیز من اینا جزم. شما این مسئله رو در باب یادتون رفته که ما در اراضی که میگفتیم در دولت فقیه، اونجا دارن که اگر چنونچه زمینی را مال کسی باشد و فرق داشته در تفصیل دارن بعد منتقل شد به دیگری، اگر اون اولی به احیا مالک شده باشد، بعدش اون وقت اگر مواد شد از بین میره. اما اگر چنونچه به احیا نبوده، به خرید بوده، ادعای اجماع می کردن که اجماع اجماعی است بر این که اینجا دیگه ولو مواتن بشه ملک اونا باقی است و از بین نمرد ملکیتشون. و این محور فقهای متأخری ما همین، حتی صاحب جواهر اینا میگن اجماع، مرحوم امام هم در تحریرشون همین تفصیل رو قبول کردن، در صورت که ما میگفتیم فرق نمی کنه. و این اجماعی که آقایون داشتن ریشه یابی کردیم، دیدیم اجماع ابن عبدالبر که یکی از علمای آمد این گفته اجماع هست، تو مقنع ابن قدامه بود. علامه همو اجماع اونو تو تذکره ذکر کرده و کم کم نیبه بند کم کم به متأخرین نارسید. نه اجماعی است نه اجماعی. یه اجماعی ابن عبدالبر داشته و بعد اون کم کم شده است به این متأخرین ما یه اجماع مفصل. چه فرق بیزاریم در زمینی که مثلا به غیر مخانون سید اگر از اولی به احیاء مالک شده بعد دوست احیاء بمیرد، اما اگه به اشتراع بوده نه، وقتی که مواد شد از ملکیت خارج نمیشه. در صورتی که اونی هم که به اشتراعه بالاخره آخرش ریشش احیاءه. این تفسیر ابن عبدالبر بوده. این اجماعی که اینقدر متأخرین قبلوه و به یدی من حدیث مالی اون بوده، بنابراین این مسئله باید ریشه یابی کرد. من نهی که میخوام اعتماد بکنم در فقه به کلمات اونها، نه اونها چیزایی خیلی خلاف دارن، اما چون فقه قاطی شده و بزرگان ما از اونها گرفتن، گاه از اوقات یه چیزایی که خرابم بوده مثلا این اجماع اومده سرجم تو ما شده قداست پیدا کرده، ما بخوایم خرابش کنیم باید ریشه اجماع رو پیدا کنیم دیگه. بله علایانه، نه اینکه ما میخوایم عنایت داشته باشیم، ولی و خیلی از بزرگان اینجوری بودن که به فقه اونا بیشتر از این. مرحوم بحرالعلوم معروف است که مدتی در مجاور مکی شدن اونجا 5 تا فقه میگفتن بر مذاهب 5 چارت اون مثلا اونا که اصلا برای اونا فقه میگفتن و این اهمیت فقهای ما رو میرسونه که عنایت داشتن به فقه اونا. و همینطور که چون قاطی شده ناچاری برای ریشه یابی اونا رو نگاه کنیم. حالا بگذاریم اینجا منش که در این مسئله بحث پس این بود، بیع اسیب فهل یا اسب فهل. اینجا در کلمات یادتون باشه شیخ علیه الرحمه اصل اباحه استعمال کردن در کلامشون، ما اشکال کردیم که در باب معاملات اصل اولی فساد است نه صحت. در عمل یک کاری میخوایم انجام بدیم، اگه اصل ضراب فعل را شک کردیم که جایز است یا نه، خب اصل اولی اباحه است. این هم البته بعضی هم میگه اصل در اشیا حظره، اما ما قبول نکنیم حالا میگیم اصل اباحه. برفرض اصل عقلی هم اباحه نباشد، اصل شرعی اباحه است. کل شیء الا که حلال، مثلا الناس فی ساعت ما لا یعلمون. بنابراین در اعمال و افعال اگه شک کردیم اصل اولی اباحه است، حالا یا عقلم و یا اقلن شرعم. و اما در معاملات اگه شک کردیم، بی، اجاره، صلح، اینجور چیزا، اینجا اصل اباحه و اینا صحیح نیست. تعبیر شیخ علیه الرحمه بود و گفتیم درست نیست. در اینجاها اصل اولی فساد. خیلی خوب، حالا میگم دارم میگم پس اصل اولی اقتضای فساد میکنه. این اصل اولی اونو استصاب عدم ترتب اثره. نمیدونیم به این عملی که انجام دادیم، صیغه‌ای که به جا خوندیم، آیا اثر مرتب شد، نقل و انتقال محقق شد یا نه، استصاب عدم ترتب اثر هم. پس اصل اولی در معاملات به طور کلی فساده، ولی ما عموماتی داریم و بنای عقلام هست. برای عقلا این بی میکنن، اجاره میکنن، صرف میکنن. ما ریشه معاملات رو میتونیم از عقلا بگیریم. میشدم حالا به عفو بالعقود و مثلا احل الله البیع اگه عموم داشته باشه، که ما اشکال داشتیم. بنابراین که عموماتی داشته باشیم و اگر برفض و مثلا سیره عقلا معاملات رو گفتن صحیحه، پس یه اصل ثانوی میشه. بله. اینجا ما نوشتیم که الفنقول و الاصل الاولی فی المعاملات و امکانه هو الفساد از الاصل عدم ترتب الاثر، که همون استصحاب عدم ترتب اثره. ولیکن عمومات العقود و البیع و الاجاره تقتضی صحتها الا فی ما ثبت خلافها. حالا اگه عمومات هم گیر کردید سیره و قلام هست، اون وقت حالا در ما نحن فی اگر بخوایم بگیم جازی، پس ای اصیب فهم مثلا یا ضراب فرد اجارش بیعش علی القاعده باید اشکال نداشته باشه با قضای عموما. حالا اگر بخوایم بگیم فاسده، ادله ای که ذکر کردن و ما تمسکو بهی للمن فی المقام امورون، بیع و اجاره من ما قاطی کردیم از بار این که روایاتش قاطیه، روایاتش یکیه، فقها با هم قاطی کردن. حالا ال اول ام نجاسه، بیاد بگو که چون نطفه نجسه است مثلا بیعش جایز نیست یا جاشه. خب این که جوابش جلوتر گفتیم، ما اونی که دلیل داریم بر نجاست این نجاساتی که از بدن خارج میشه بعد خروج از بدنه، اما نطفه در صلب فرد این چه یکی بر نجاسته؟ مثل خونه در رگ میمونه، مثل نجاست اینا. و سوزن رو خیلی از فقها فتوا میدن، اگه شما سوزن رو کردی تو رگ و بیرون آوردی آلودنی، دلیل نداری بر نجاست، بلکه میتونیم بگیم استظهار بکنیم طهارت را. و رضا عرض کردم که مرضیه که خارج میشه از انسان یا رطوبات دیگه که خارج میشه، مثلا فرض بگیری که اینا این رطوبات و حکم طهارت برش بار میکنی، با اینکه از این مجرا منی و بولم خارج شده، اگه این باشه پس باید بگویم در خارج باطن نه نجس شده، اینجور نیست. بنابراین این دلیل نجاست مانع نیست. و ثانیا اصل ما گفتیم نجاست هم مانع نیست، اونی که ملاک بود درسته که منفعت نباشد، اگر نجاست سبب شد هیچ منفعت نداره، اون وقت اسباب عدم و نفع بود. بله این اسم نوشتم وگر دو علیه، یعنی اسباب نجاست بخواید بگید، مضافن الی من نجاست ما فی الباطن کما مر، من و مانعیت نجاست به نفسها، نجاست مانع از معامله نیست، و الملاک به صحه تحقق المنفعت المحلله. و خواه این نطفه ای رو خواهید میگه چطور یه گاو ازش درست میشه، مثلا این که منفعت محلله داره، بنابراین مانع نیست. از بله نه بلندتر بگید، اجاره چی چی؟ ها نه ببینید شیخ در نجاسات اینا داشتن که وقت تصرف بیها به انواع تصرف، گاه از وقت هم معاملات به طور کلی میگن، میگن معامله برش جایز نیست، از تکسب به آقا ببینید میگن تکسب به نجاسات جایز نیست. خب ما بیعش هم در این نداشتیم، اما تعبیرات بزرگان تکسب، تکسب به نجاسات، تکسب یه تکسب معنیش مطلق دیگه،
احتمال فرق بین بیع و اجاره نیست در اون در بین در اون مثال نفسی هم که میشه نسبت به هر هر مالک چی چی خودش میگیره میگه رو بگیره به خلاف عملش، مالک اولش عملش رو اجاره
میده. نه عمده اینه تکسب را آقایون میگن تا بالا بگذاری حالا ما اصلا نجاست و مانع ندونستیم، پس اولا نجس نیست، ثانیا نجاست مانع نیست. حالا افسانی عدم الغیبه و المالیه، یه عدم الغیبه و المالیه اتفاقا اول تو کتب سنت هم در کتب حنفیه و حنابله همش گفتم نطفه مهانت داره، ارزش نداره، بی اعتباره، چطور میخواید روش معامله بکنید؟ هم بیعشو هم اجارشو تعلیل کردن به عدم الغیبه. مبسوط سرخسی همینجور همون آدرسی که من اینجا یادداشت کردم میشه در صفحه 83 جزء 15 هم میشه، مثلا یه صفحه اونجا همش مطالعه کردم، همه که روی هیچ تکیه میکنه که بله معنی نصف ارزش نداره، چیز بی قیمتی از اینا، نمیشه روش معامله کرد، هم بیعش هم میخواد بگه هم اجارش. جوابش این است که قیمت نداشتم به حسب ازمنه امکنه شرایط فرق میکنه، بله این نصفه بیرزه زمین بی ارزشه، اما نطفه که در صلب فعله و بعد الان میشه از یه اسپرش مثلا چقدر استفاده کنن برای اینکه اصلاح نژاد بکنن، یوسف از خودش یه گوساله درست میکنه، بس آف از این گاونر یه جا وجود نداره، به زحمت زیاد به قیمت زیاد وارد میکنن برای اصلاح نژاد، چطور میگم قیمت نداره؟ بله در زمان ابو حنیفه گاونه را بود زیاد بوده، اونا ورد بوده اونجا میگن ارزش نداره، بنابراین این حرف درستی نیست. بله عدم الغی اصانی عدم الغیمه و المالیه، و یرد و علیه اختلاف و العزمنه و العمشنه و شرائط فی ذلک و الملاک فی المالیه رغبت و شخصی به حسب حاجات فعلیت الاغلا. اینم که بگم اغلا میخوام، خب اغلا اون که اصلا گاب نداره، کسی صرف گاب داره نمیره، اما حالا من یکی حوثم کرده گاب داری بیار، برای من ارزش داره. اغلا تخت امین کنن، یه وقت اغلا میگن که تو کار احمقانه، یه وقت نه دیگران زیر بار گابداری نرفتن، حالا من سرمایه گذاری کردم، برای شخص من جوری که اغلا میگن بله این ارزش داره برای تو. بله این اسمان اشته للملاش فی المالیه رغبت و شخص فی به حسب حاجات فعلیت الاغلایه به حس و یبزل و به ازاه المالیه، یبزل و به ازاه المال. این مالیت و ارزش پیش اغلا شرایط و آدم ها و جاها فرق میکنه، برای یه گاودار خیلی با ارزش است این موضوع. مثلا از سالت کنه هم مجهولم، مجهولم در کلماتشون هست استدلال کردن. ما میگیم که مراد به مجهول دو احتمال ده، یه احتمال که میخوام بگم مقدارش مجهوله، ما نمیدونیم نطفه یه گاو مثلا چند تا اسپر داره، یه احتمال دین که اصل وجودش مجهوله، شاید این گاو مثلا فرض بگیرید تو مثلا اسپر نداره، خب اسپرشو میخوان، اسپر نداره مثلا فرض بگیرید و نتیجه نداره نیشونه. اگر مقدارش میخوای بگی مدفوله، میگیم جهل به مقدارم که مرحوم ایروانی فرموده، مرحوم مانقانی، اینا کلمات کنه که اینجا منظور اصل شیء است نه کمیتش. اونی که گفتن باید جهل به مقدار نباشه، در جاییست که موجب غرر بشه و مردم به کم و زیادش اعتنا داشته باشن. آدم برنج که میخره یک کیلو برنج با دو کیلو برنج فرق میکنه، اگر مقدار این برنج مدفول باشه میگن معامله قراری، اما نوته میخواد برای که اون گاو آبستان باشه. حالا فرض کن 200 میلیون اسپر داشته باشه یا دو تا اسپر داشته باشه، دو تا اسپر فیشته یکی فیشته نمیخواد بگیره، واقعی دیش هدر میره. پس جایی که کم و زیادی سبب اختلاف قیمت نباشد، اینجا یه معامله غرری نی، معامله غرری اونیست که ندونم کاری و جهل و انسان نمیدونه چیزی گیرش اومده. اما اگه میدونیم نه بابا جون این نطفهش مفیده، حالا کمش یا زیاد چه و زیادیش که به فقر میکنه، باقیش هدر میره. بله این در صورتی که جهل به مقدار باشه. اما اگه جهل به اصلش داشته باشه، نمیدونیم اصلا این گاونن نطفه داره یا نه، اینجا وقت بیعش صحیح نی، برای اینکه تا چیزی که نمیدونیم وجود داره یا نه نمیشه بفروشیم که. اما اجاره دادن ای گاو مانعی نداره به عقیده ما، لازم نی ما یقین داشته باشیم ای گاو نطفش صحیح هست و 100%، هیچ کس نمیدونه، تمام اغلا بر همش اینه. حتی مثلا فرض بگیری که در کارهای دیگه شما درخت نیست میگید، نمیدونی بالاخره این درخت به نتیجه میرسد یا نه، و همینطور شما یه کسی را اجیر میکنه بیاد اینجا برای اون درخت بکاره، بسا این درخت را اصلا نمیگیره. یا مثلا فرض یه کارهای دیگر انجام بدن، اگر به امید و مثلا یه مزنده باشد، مزنده داریم که درخت را میگیره شهنیت گرفتن، این هم گاب نره علال قاده یه کار ازش میاد، حالا اون کنه اجارش میکنه بعد تصوتا نگرفت. اینجا اذبابی که عمل اغلاییه، عمل مسلمان محترمه، مال مسلمان محترمه، اینجا ما نمیتونیم بگیم اجاره باطله، اجاره صحیحه، همه هم به امید دارن کار میکنن، اصلا زندگی دنیا بر حسب امیده. شما بسا یه اتومبیل سوار میشی کرایه میکنی میری تهرون برای اینکه میخوای طلبکار مثلا ازش پولش رو بگیری، بعد میره اون طرف نیست، پس بیان بگم این اتومبیلیه دیگه اینجا کرایه از شما طلبکار نی، یعنی بده شما نبا کرایه بهش بدید برای که به نتیجه نرسیدید، نه این درست نیست. خب این مصدره گابه، این مصدره گابه، گابه ارزش داره.
مصدره این واسه این در ایجاب متلبس باشه که من بعد مسئولم.
خب
این در ایجاب
خب
وقتی بار که مثلا منفعت مفتوشون مفتشه این از ایجاره که در اونم
نه منفعت گاو مفتش نیست، منفعت گاو همون پریدنش رونه به امید مفتش شعنیتی شعنیتش همین انزه که گاوه نر به ما نو گاوه نر شعنیت اینو داره. حالا تصادف خب از آن شما درست هم رو داری تکرار میکنی منفعت گاو امضاش میگه بابا جون این گاو دو امضا میکنه دل خب میگه پس شما اول هر وقتی که به این رأی تارجی باید بگوید اگه یه گاو نر خواستن اجاره کنن اول برن دکترها بیان ببینن که این نطفه صحیحه یا نه افتر داره یا نه تو آزمایشگاه بکنن وقت بعد اجاره کنید این گاو. این برابر این نیست، هیچ وقت یقین ندارم. میفهمم همین این حالا گاو نره کار عوضش میاد ممکنه استرش عیبی داشته باشه اینه دیگه ما نمیدونیم. آقا ببینیم بله نه یقین آقا نمیدونیم وجود داره یا نه چیزی اون که بله نه اگه نمیدونیم ما نمیدونیم نصفه دارد یا نه. این مثلا این رو باید که مرزی ازش خارج بشه نصفه خارج نشه آقا اجازه بدید نه نه دوری نیست نه یعنی من هر عاقلی گاوه نرو در این شرایط قادره اجاره کنه برای یمن اما ای بگوید پول نطفه رو بده آنی میدونیم نطفه داره یا نه اینجا من نظر معامله یعنی مردم یعنی اوغلا حاضرن پول براش بدن مال یعنی ارزش. ببینید پیش اوغلا ارزش داره چیزی رو که قطعی ماله برای این میدن پول مسلم ماله. حالا گیر داریم آیا این عمل جنسیه ای گاو مال هست یا نه. اگه اوغلا او مال قطعی رو در مقابل این میدن منو که پس این ماله او مال و معیار این مال قرار میده مال قطعی پول قطعا ماله اونو به ازایی حاضری بدیم. خب من همین دارم میگم پس فروش نطفه ببین اگه نمیدونین نطفه موجوده یا نه فروش نطفه صحیح نیست اما اگر چنون چه شک داریم به ترقب اجارش مانعی نداره به انتظار این که بلکه داشته باشه. آقا اینو مسئله بینیم ما معطل شیم. آقا ببینیم از ثالث کونه مجهول است و یرد علیه انه ان اريد بذلك الجهل به مقدار نطفه چقدره اصل وجودش قطعیست و شک داریم چندیه ففیه ان الجهل به یوجب البطلان اذا کان المطلوب مقدار و شیء و کمیته به حیث و تخلف الرغبه و القیمه به اختلافها. اینجا ما تو حاشیه نوشتیم و تصویر المعامله غرریه که معامله غرری بشه و نطفت و لیست کذالک فی مقام الاحبال برای آبستن کردن یه اسپر کافیه. این فی مقام الاحبالو بگیم برای که این وقت اگر نه یه کسی حسابگره میخواد ببینه چند تا اسپر داره اسپرش حد زیادتر باشه بیشتر پول میده میخواد اسپرار تقسیم کنه یه مثال دیگه. اما اینه که میخواد آبستن کنه گفتم که در یه عمل جنسی یه اقمینی 200 میلیون اسپر همه شدر میره یکیش میگیره گاو گاو زین اوریده بزنه زین اوریده بزاله الجهد به اصل وجود نطفه فسیه النهازا یعنی جهل به اصل وجود یوجب و بطلان دی و عمل اجاره فا انها تقع و علا عمل الانزا یعنی به ذهنیمونو به ترقب الاحبال فا یکفی فیه شعنیه و زن و وجود نطفه و الاغلا یقدمون علا ذالک و ادا الاجره ذالک و عمل المسلم محترم و نظیر ذالک رائج فی اعمال الناس و معاملاتهم فیعملون و یعاملون به ترقب نتایج. هم کار میکنی به امید نتیجه، هم معامله میکنی به امید نتیجه. یه وقتا نمیگیره، یه وقتا نمیشه. چرا؟ عرابه عدم القدره علی تصمیم. جوابش اینست که قدرت بر تسلیم نوته به این نیست که آدم بگه تو مالده که خب انزا کشد در رحم گاو قرار بگیرد او قدرت تسلیم شده دیگه. بله. و یه دو علای اما تسلیم کل شایه به حسبه و
از همون محل خاص میگیرم
خیلی خوب فرموی مثل دیگه و تسلیم و نوته یحصل به انزا الفعل و ترغیبه فی العمل. الخامس ما مره من کون الاجاره تملیکن للمنفعه فقط. خوصم اجاره تملیک منفعته و اینجا این مثلا میشه که در کلمات ابن قدامه بوده علامه ذکر متعال علامه فرمود انتابه اون، اونام گفته بودن انتابه اون، همون که تشریح کردن فرمایش مرحوم آیت الله خویی میشه تقریبا. بله. ما مره من کون الاجاره تملیکن للمنفعه فقط فلا تصح و از تلزمت انتقال الان و استهلاکه ها وقد مر الجواب عنه عن مستمد الاروه و عن سید الاستاذ تا بسراه فراجه. این گذاشتیم. حالا بعد ما سلال دیگه میکنیم، ما بگیم در رضا قرآن دلالت اینا دیگه اشتهار مقابل نفس استاریم هم کنیم. در رضا قرآن دارد که فَإِنْ اَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ. با اینکه مستلزم استهلاک عین شیر منتقد میشه دیگه، اما ارضا خودش یه عملیه. اون وقت بنابراین آیه شریفه در رضا دلالت داره. ابن قدامه از این جواب داد به خیال خودش، گفت او از باب ضرورت است، از باب اینکه حفظ انسان بهش توقف داره، برخلاف اصل اینو خدا اجازه داده و ما لا یقاس علی. حالا این اهل سنتی که اهل قیاس بودن اینجا بد قیاس شد، گفت لا یقاس علی، در صورت که انسان انصافا القاء خصوصیت میکنه. وقتی که بنا شد زن و جایز باشد برای ارضا، گوسفندم میکنه برای اینکه بخوای مثلا بچه بهرمون رو شیر بده، این گاو هم برای اینکه میخواد او رو آبستن بکنه، در تمام این جهادیه انسان میتونه القاء خصوصیت کنه. معلوم شد این اشکالی که شما میگید نمیشد برای که موجب استهلاک عینه، این اشکال وارد نیست. حالا بفرمایید جوابش همی باشه که اونی که متعلق اجاره تملیک میکنی همون شعنیت و عمل ارضاه، از باب این که زن شعنیت داره که شیر درش متکون بشه و به بچه بده، به اعتبار این شعنیتش، به اعتبار این کارش، این زن رو اجیر میکنیم. وقت گوسفندم به همین اعتبار، درختم به همین اعتبار، اینجام این جملم هم به همین اعتبار، اینا دیگه واقعا میشه انسان القاء خصوصیت بکنه. این اسم ما نوشتیم که وقد صحت الاجاره علی الرضا بلا اشکال لقول تعالی فإن ارزقنا لكم فآتوهن اجورهن. ترا قایشیش ولی الاخبار الوارده در رضا خیلی روایت داریم. فیظهر بذلک صحت الاجاره لعمل یستتبع انتقال عین و استهلاکها و لیس هذا من القیاس. این که ابن قدامه گفت این قیاسه، نخیر، بعد القاء الخصوصیه و العلم به وحدت المناط و محل الاشکال. میگه برفرض اگه اشکال داشته باشه، جاییست که خود این از بین بره نه یه این دیگر. مرحوم آیت الله بروجردی در کلماتشون نمیدونه حتی خود اینم او اندازهی که ما میتونیم بگیم این که انتفاع من نبایستی بگی باشد که اینو از بین ببرم. مثل نون رو نمیشد اجاره داد برای خوردن، اما اگه جونیست که من از این که انتفاع میبرم بعد این پودر میشه، مثلا یه این ازش استفاده میکنیم در وقت انتفاع باقی است، اما بعدش که انتفاع تموم شد این دیگه فاسد میشه، اصلا یه دفعه مثلا تغییر ماهیت میده. خب اون دیگه به من مربوط نیست. اون اندازه که هست در اجاره این که انتفاع به این به اطلاف این نباشد، همین اندازه. و محل الاشکال لو سلمه صورت و استتباع الانتفاع لطلت این المستعجره، و اینجا این مستعجره که ازده نیبره، این زنه که ازده نیبره، این گال هم ازده نیبره باقیه. از سادس الاخبار الوارده من طرق الفریقه، امده اخبار مثلا صلی الله علیه و محمد.